سخنرانی 3 ژانویه 2021 آقای کریس. اولین خوانش افسسیان باب 3 آیات 1-12. از این رو من پولس به خاطر شما غیر یهودیان زندانی عیسی مسیح هستم و بیگمان شما درباره مباشرت فیض خدا که برای شما به من بخشیده شده است شنیدید. مقصودم رازی است که از راه مکاشفه بر من معلوم گردید، چنان که تا به حال مختصری درباره آن به شما نوشتم و با خواندن آن می توانید به چگونگی درک من از راز مسیح پی ببرید، رازی که در نسل‌های گذشته بر آدمیان آشکار نشده بود، آنگونه که اکنون به واسطه روح بر رسولان مقدس او و بر انبیا آشکار شده است. آن راز این است که غیر یهودیان در مسیح و به واسطه انجیل در میراث و در بدن و در برخورداری از وعده او شریکند. من به موهبت فیض خدا که از طریق عمل قدرت او به من عطا شده است خادم این انجیل شدم. هرچند از کمترین مقدسین هم کمترم، این فیض به من عطا شد که بشارت غنای بی قیاس مسیح را به غیر یهودیان برسانم و بر همگان طرح اجرای رازی را روشن سازم که طی اعصار گذشته نزد خدایی که همه چیز را آفریده پوشیده نگاه داشته شده. تا کنون از طریق کلیسا حکمت گوناگون خدا بر ریاست‌ها و قدرت‌های جای‌های آسمانی آشکار شود، مطابق با آن قصد ازلی خدا که بدان خداوند ما عیسی مسیح جامعه عمل پوشانید. ما در او و به واسطه ایمان به او می توانیم آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک شویم. متا باب 2:1-12. در زمان پادشاه هیرودیس پس از تولد عیسی در بیت لحم یهودیه، خردمندان از شرق به اورشلیم آمدند و پرسیدند کودکی که پادشاه یهودیان به دنیا آمده کجاست؟ زیرا ما ستاره او را در هنگام طلوع مشاهده کردیم و آمدیم تا او را ادای احترام کنیم. پادشاه هیرودیس وقتی این را شنید ترسید و تمامی اورشلیم مضطرب شدند. او همه سران کاهنان و علمای دین قوم خود را جمع کرد و از آنها پرسید که مسیح در کجا متولد می شود. آنها به او گفتند در بیت لحم یهودیه، زیرا نبی در این باره چنین نوشته است: ای بیت لحم که در سرزمین یهودایی، تو در میان فرمان روایان یهودا به هیچ رو کمترین نیستی، زیرا از تو فرمان روایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را شبانی خواهد نمود. سپس هیرودیس مخفیانه مقان را فرا خواند و از آنها زمان دقیق ظهور ستاره را جویا شد. سپس آنها را به بیت لحم فرستاد و گفت بروید و درباره آن کودک به دقت تحقیق کنید و وقتی او را یافتید مرا آگاه سازید تا من نیز آمده سجده اش کنم. ایشان پس از شنیدن سخنان پادشاه روانه شدند و آن ستاره‌ای که در مشرق دیده بودند پیشاپیش آنها می رفت تا سرانجام بر فراز مکانی که کودک بود باز ایستاد. ایشان با دیدن ستاره بی نهایت شاد شدند. چون به خانه در آمدند کودک را با مادرش مریم دیدند، روی بر زمین نهادند و آن کودک را پرستش نمودند. سپس صندوقچه های خود را گشودند و هدیه هایی از طلا، کندر و مر به وی پیشکش کردند و چون در خواب به آنها هشدار داده شده بود که به نزد هیرودیس برنگردند، از راه دیگر رهسپار دیار خود شدند. سخنرانی: کلمه اپیفانی به معنای لحظه تجلی بزرگ و ناگهانی است. بنابراین جشن ظهور زمانی است که جهانیان وحی مسیح را دریابند. این الهامات در جهان با دیدار مردان خردمند نشان داده می شود. همه ما داستان را می دانیم. سه پادشاه که علاقه زیادی به طالع بینی و فال دارند، در حال تماشای آسمانند که یک ستاره جدید ظاهر می شود که نشان می دهد پادشاهی به دنیا می آید. آنها سوار بر شتر به دنبال ستاره که جلوتر از آنها در آسمان در حرکت است می روند. به آن پادشاهان القابی داده می شود، از جمله کاسپار، ملیچیور و بالتازار. ظاهراً یکی از آنها پادشاهی از اروپا، یکی از آسیا و دیگری از آفریقا بوده. آنها در طول راه در کاخ پادشاه هیرودیس توقف می کنند تا بپرسند که پادشاه جدید کجاست. هیرودیس فوراً حسادت می کند. سپس سه پادشاه خارجی به راه خود ادامه می دهند تا اینکه به بیت لحم می رسند، جایی که ستاره در بالای استبل متوقف می شود. در یک خانواده مقدس نوزاد تازه متولد شده و استبل پر از چوپان و حیوانات است. آنها در مقابل کودک زانو می زنند و صندوقچه های گنج خود را باز می کنند تا هدایایی را به نوزاد تازه به دنیا آمده بدهند. طلا برای یک پادشاه، کندور برای سوزاندن در عبادتگاه و عطر برای هنگام مومیایی. در خواب به پادشاهان هشدار داده می شود که به نزد هیرودیس باز نگردند. آنها در حالی فرار می کنند که به دستور هیرودیس کودکان زیر 2 سال کشته می شدند. البته بسیاری از مورخان و مبلغین معتقدند که اینها خیال پردازی های بی ارزشی است. بیایید ببینیم در واقع متن چه می گوید. خب آنها انسان‌های خردمند یا جادوگر هستند، به هیچ وجه پادشاه نیستند، اما منجمانی هستند که معتقدند با دیدن حرکات کیهانی می‌توانند آنچرا که در جهان اتفاق می‌افتد تشخیص دهند. به هر حال ما در نظر می‌گیریم که آنها قدرت و دانش جادویی دارند. آنچه ما در مورد آنها می‌دانیم این است که آنها از جای در شرق اسرائیل آمدند. ما می توانیم حدس بزنیم که آنها زرتشتی ایرانی بودند، زیرا اصطلاح جادوگر برای اشاره به کشیشان دین زرتشت استفاده می شده. ما نمی دانیم آنها چه تعدادی هستند، اما می توان 2, 12 یا 200 نفر باشد و ما نمی دانیم که آنها با چه وسیله‌ای حمل و نقل می کردند. ممکن است آنها به یک استبل، نه بلکه به یک خانه وارد شده باشند. اگر فرض را بر این بگذاریم که هیرودیس می‌خواهد هر کودک زیر 2 سال را بکشد، ممکن است ورود جادوگران از زمان تولد تا حد اکثر 2 سال پس از تولد باشد. آنها صندوق‌های گنج همراه با هدایای گران قیمت طلا، کندور و مر که برای یک پادشاه مناسب است به ارمغان می‌آورند. اینکه بزرگان خارجی به ملاقات یک پادشاه تازه تاج زده بروند و چنین هدایایی بیاورند غیر معمول نیست. آنها اسمی ندارند، از مجموعه قاره ها و نژاد های مختلف نیستند و همه آنها قدرتمند نیستند. بدیهی است که این جادوهای اسرارآمیز چنان جذابیتی برای ما دارند که عقاید و حوادث جادویی مختلفی را برای آنها تصور کرده ایم. ما با داستانهای فانتزی که به بخش خاصی از کریسمس تبدیل شده، با بزرگان انیمیشنی مانند آدم برفی، داستانهای اخلاقی مانند کریسمس کارول، اثر دیکنز یا ماجراهای جادویی مانند هری پاتر. و اما این فقط به این دلیل است که همه چیز بسیار خارق العاده است. آیا باید این جرقه جادویی را از بین ببریم؟ آیا تا این حد بد است؟ من فکر می کنم داستانهای فانتزی و داستانهای کودکان در واقع یک روش بسیار قدرتمند برای آشکار کردن شگفتی دنیای واقعی ماست. زمانی که بزرگ سالان منطقی خیلی زود فراموش می کنند یا به شکل خسته کنندهی کنار می گذارند. ارواح با قدرت داستان و آدم برفی های جادویی زنده می شوند، می رقصند. ارواح حقیقت خواسته های ما را به ما نشان می دهند و جادوها و افسون های خوب و عشق بر خودخواهی و شر پیروز می شود. من فکر می کنم داستانهای فانتزی راهی برای پنهان کردن حقیقت و پوشاندن آن با عنوان خوشایندتری نیست. داستانهای فانتزی روشی است که ما در اعماق وجودمان واقع گرایانه کاوش می کنیم. ما می توانیم انواع مختلفی از افراد را تصور کنیم که شرایط خاصی را تجربه می کنند و بنابراین ما از همدلی برای درک بهتر یک دیگر استفاده می کنیم. داستانهای فانتزی در جایی که رنج است به ما شادی می بخشند، جایی که یأس وجود دارد امید می دهند. من فکر می کنم این را می توان در کلمات بزرگ مرد آلبوس دامبلدور خلاصه کرد وقتی هری پاتر از او سوال کرد آیا این واقعی است؟ آیا این در ذهنم اتفاق افتاده؟ دامبلدور پاسخ می دهد البته این در ذهنت اتفاق می افتاد هری، اما چرا روی زمین این به معنای واقعی نبودن آن است؟ به نظر من داستانهایی که از انسانهای خردمند به کتاب مقدس قدیمی اضافه شده یک حقیقت نمادین را نشان می دهد. این که آیا این یک حقیقت تاریخی است مهم است، اما در نهایت پرسش اشتباهی است. این یک داستان تاریخی نیست، بلکه تولد عیسی مسیح و تأثیر کیهانیان است. غیر ممکن و مضحک است که جادوگران خردمند از یک سرزمین دیگر به دنبال نشانه‌ای که در آسمان حرکت می‌کنند به بیت لحم سفر کنند. بسیاری کشورها و از قاره‌های مختلف قدرتمندترین رهبران خود را برای طی این مسافت طولانی بفرستند. خطر بزرگی برای پادشاهی که ترجیح می‌دهد کودکان بی‌گناه را بکشد تا قدرت خود را از دست ندهد. همه برای این است که این مردان در مقابل نوزادی ناشناخته که در فقر به دنیا آمده زانو بزنند. اینکه ادیان مختلف و در واقع نژادهای مختلف می توانند گرد هم آیند و نوزادی ناتوان را به عنوان خدای مجسم، خالق جهان که جرقه زندگی را به همه ما می بخشد پرستش کنند. پوچ است. اگر می‌خواهید این داستان را صرفاً به خاطر پوچ بودن آن کنار بگذارید متأسفم، چون متوجه می‌شوید که این مضحک‌تر خواهد شد. با ادامه داستان بیماران شفا می‌یابند، فقرا برکت می‌یابند. آخرین باید اول باشد. ناجی جهان را بر روی صلیب کشته خواهید دید، اما او دوباره از مردگان زنده می شود و به آسمان صعود می کند تا همه ما را از مرگ به نور جاودان هدایت کند. نوزادی درمانده که در هر کجا که باشیم و از هر کجا که آمده باشیم به تک تک ما امید می بخشد. داستان اپیفانی یا ظهور که خدا خودش را به جهانیان نشان می‌دهد، نه فقط به یک گروه منتخب از افراد قدرتمند در گوشه کوچکی از زمین. تولد عیسی بر کهکشان تأثیر می‌گذارد و آن را با پرتاب یک ستاره درخشان به آسمان جشن می‌گیرد. عیسی برای همه بشریت در انواع نژادها، فرهنگ‌ها و هر مذهبی که ما از آن به دنیا آمده‌ایم متولد شده است. عیسی در هر کجای دنیا که باشد به سراغ ما می آید. مهم نیست که از کجا شروع کنیم، بلکه به کجا خواهیم رسید اهمیت دارد و در آخر همه ما جمع می شویم که در برابر عیسی مسیح زانو زده و هدایای ناچیز قلب خود را ارائه کنیم. این یک داستان جادویی اما واقعی است. آمین.